بشه و ببینیم ای منم همین باوره رو داشتم و سعی کنم اصلاح بکنم، من برد
آره
کردم.
خیلی جالبه. حالا من کسایی که توفیق داشتم راجع به کتاباشون صحبت کردم، خیلیشون تایید کردن که این اتفاقا ما هم همینو داشتیم و خیلی بامزه بود که من احساس کردم اون کتاب اونجا هم بوده و اینجا هم هستش و اینها.
بسیار خوب، یه نکته هم بود گفتین میخوام بگم.
من یه ایده به ذهنم رسید، حالا بحث خلاقیت بود و کسب و کارهای پناهنده و اینکه در واقع یه داشتم فکر میکردم وقتی چون صحبت میکردم، خیلی هم میان سراغ من تو این روزا و میگم ما یه پولی داریم میخواییم بذاریم توی ارزهای دیجیتال و مثلا بریم نمیدونم حالا اسم میتونم ببرم
بیت کوین
آره مثلا، و میرن دستگاه های استخراج بیت کوین رو میخرن. خب این استخراج یه چیز خیلی جالبی جاست برای
آره یه طلایی
و اینجا خیلی دقیق منظم مرتب بازارش وجود داره، تلاش هست، از اون ور میتونن بفروشن، راهنماییش هست، اون نوسانات و اون چالش هایی که تو این بازار هست رو میتونن بیان تو این فضا در واقع وارد بشن و یه ایده ای میتونم بهشون بدم که اگرم سرمایه اولشون کمه میتونن با همدیگه به صورت گروهی در واقع سرمایه گذاری جمعی داشته باشن. یکی از دستگاه ها رو و طبق راهنمایی که آقای پناهنده گذاشتن تو شبکه‌های مجازی در واقع تهیه بکنن، پولای کوچیکی که با هم دارن رو توی حالا شرکتی جمعی با هم باشن و تبدیلش کنن به یک دستگاه و یک کسب و کار و حالا آروم آروم بین هم دیگه تقسیم کنن.
کسب و کاری که هم محیط زیستی است کمک میکنه به
شما
حفاظت از محیط زیست، هم اینکه بالا آنطور که همه میگوین، نه اینکه الزاماً با آقای پناهنده اینجا حضور دارن، اصولاً بی خود نیست که به در واقع مواد بازیافتی به زباله ها میگن طلای کثیف دیگه، برای اینکه حکم طلا داره دیگه، ازش میشه طلا استخراج کرد در واقع. و میگم هم کاریه که شما از اون طرف به قول معروف ما اول برنامه گفتیم چگونه ما میتونیم یک کاری بکنیم که دینمونو به این زمین به محیط زیستمون ادا بکنیم. من فکر میکنم اگر کسی داره تو این حوزه کار میکنه، تو حوزه بازیافت داره کار میکنه، بالاخره یه جورایی میتونه ادعا بکنه که من علاوه بر اینکه دارم سود میکنم، تجارت میکنم، دارم پول در میارم، دینم هم دارم ادا میکنم. یعنی در واقع اینم هست که منم دارم یه گامی برمیدارم، کمک میکنم به این چرخه برای اینکه تولید زباله کمتر بشه، بشه بازیافت کرد. جان بفرمایید.
من یه نکته بگم، اول خیلی متشکرم جناب کریمیان. واقعیتش اینه که تو بازار محیط زیستی الان چون شاخصش داریم در مورد بازیافت صحبت کنیم، خیلی مشاغل دیگه است.
بله،
این سیستم بازیافتی که ما دائما یکیش الان ما تولید سوخت داریم از زایت پلاستیک، خدمت عرض کنم مساله ساختمانی داره تولید میشه دنیا از زایات پلاستیک یا هر زایات دیگه، یا تو بخش هنری الان بازمود یه مطلبیه که خیلی جدی دارن بهش برخورد میکنن و پیگیرشن، دوباره بیان لباسای فرسوده رو تو خود ایران داره این اتفاقه میفته. الان من یه گروه هنری دارم، اینا بچه کم سن و سالی هم ولی بسیار آرتیستن، قشنگ هنرمند، واقعا هنرمند، مجسمه هایی رو میسازن که از نظر درآمدی مثلا یه دونش رو نشنال جیوگرافی $2,000 از ما خرید. اینقدر طبیعی میخوام بگم و به این نکته دقت بکنید، ما هر مصالحی که داریم، چوب، سنگ، شیشه، اینا همشون بالای چند هزار سال عمر دارن.
بله،
پلاستیک نوزاد جلو اینا، وقتی این نوزاد رو شما میشه هنری استفاده کرد ازش، تو ساختمون استفاده کرد، اون خلاقیتی که شما دارید میگید با توجه به یه علم اندکی که علم شناخت مواد میشه اینا رو ربط داد به هم دیگه و با این نگاه اگر بکنید میبینید چه دنیای بزرگی واقعا میشه کار کرد. و متشکرم از اینکه میگید بیای تو این صنعت. من میگم به نوبه خودم اون چیزی که در توانم باشه میگم، ولی این تنها کار محیط زیستی نیست. در مورد صنایع هم میخوام یه مطلب بگم. واقعیتش اینه اگر ما موارد محیط زیستی رو درست رعایت نکنیم، امروز نشه فردا محیط زیستی یقمون رو میگیره. یعنی اصلا عقلانی هم بخوایم فکر بکنیم، بالاخره وقتی من دارم آسیب میزنم یه ارگانی وجود داره که بیاد منو پیدا کنه، تخته کنه و حالا بعد از این کسب و کار که راه افتاد این اتفاق خیلی برای من میتونه تبعات سنگین داشته باشه. ولی به این فکر بکنیم که یه گوشه از کارمون رو برای معامله با خدا بذاریم. نمیخوام قضیه رو خیلی مثلا احساسیش بکنم، ولی برکتش تو کسب و کاره میاد. زمانی که من دارم میبینم و وقتی من نگاه محیط زیستی داشته باشم، به تبع به این سمت میرم که دورریز کمتری داشته باشم.
درسته.
آسیب کمتری بزنم. این دورریز کمتر یعنی هزینه کمتر.
معنی.
بیای تو طرحهای توجیهیتون اون میزان دورریزتون رو هر چقدر که میتونید کم بکنید. ببین چقدر از نظر سوداوری تو مدت زمان طولانی برای شما میتونه سودآور باشه. یا سیستم های مثلا تصفیه آب، الان یه جایی هستش برای شستشوی پلاستیک هاست، خیلی هم پیچ، همه میدونن تهران کجا، اینا مثلا محیط زیستی یه بار بره سر بزنه مطمئنا از 5 تا 4 تا شد بعد درشو ببنده. زمانی که من پول آب بخوام بدم، حالا آب تو مملکتون خیلی ارزونه، ولی زمانی که قرار باشه قیمت واقعی رو بدم، اگر که سیستم تصفیه آب نداشته باشم، خب این هزینه‌اش خیلی برای من گرون میشه
دیگه، اصلا صرفه خارج.
میخوام بگم چه اشکالی داره یه کار درستی رو بکنیم که هم درآمد داشته باشه هم
بله.
آسیب نزنیم.
درست، کاملا درست. یه نگاهی بندازیم به پیامک ها، عرض کنم به حضور شما پیامک ها رو چجوری نگاه میزنیم. پیامک هایی که به سامانه 3036-37 ارسال شدن رو نگاه میکنیم، به سایر سامانه ها رو ما نگاه نمیکنیم، بنابراین 3036-37 بفرستید. عرض کنم به حضور شما که یه دوستی خیلی کوتاه مختصر گفتن که کار از کجا شروع کنیم جناب آقای پناهنده. 912-4-65-75-77
تو حوزه
باز تو حوزه کار شما بازیافت. بله،
مطالعه بازار،
مطالعه بازار
و اون دو مو، یعنی مطالعه. بذار مثال بزنم، من میخوام مهاجرت کنم،
بعد
بدونم نیاز دارم، زبان بلد باشم، انقدر پول میخوام. زمانی که اینا پیدا شد، اینم دقیقاً به این شکل نگاه کن، شما از محیط کار میخواید مهاجرت کنید به کار جدید، پس مطالعه بازار به شما میگه که اون کشش دارد یا ندارد، بودجه ای که من دارم میتونم ورود بکنم یا نه.
بسیار خوب. دوست دیگری گفتن که مرسی از مهمانتون آقای پناهنده، 912-4-83-78. یک دوست دیگری 919-4-05-24 گفتن میشه بفهمید سود بازیافت پلاستیک چقدره؟ اینو پرسیده بودم قبلا. آره یه جوری پرسیدم، من دوباره شما توضیح بدید.
خیلی متفاوته، ولی تو طرح‌های توجیهی که می‌نویسن بعد 18 ماه اصل سرمایه برگرده.
خب آقای من این لحظه سکوت کردم برای اینکه آقای علی پناه تایید کننده داشتن یه سوالی از من میپرسن که از شما بپرسم، با حداقل سرمایه‌ای که میشه وارد شد چقدره؟
امروز اگر یه نفر این یه ذره توضیح میخواد چه
آره توضیح بدیم بله.
اگر من با سرمایه اندک بخوام وارد کار بشم، کارگر داشتن بی‌معنیه.
بله،
من نمیتونم یه دونه مثلا پراید بخرم برای استاپ بعد برم راننده استخدام کنم.
بله،
اگر توان بدنی فکری حوصله هست که من با سرمایه اندکین، سرمایه اندک یعنی 400 میلیون تومان این هست، خودم فور. ولی اگر سرمایه من رفت از مثلا 1.5 میلیارد تومان به بالا، اونجا میشه یک کسب و کاری که شما مدیریت میکنید، کارگر دارید، ارزش مدل کار کلا
عوض میشه.
پس اینو در خودتون ببینید، آیا آدمی هستید که خودتون پای دستگاه وایسید کار بکنید؟ اگر آره با سرمایه کم ورود بکنید، اگر نیستید با زیر اون 1.5 میلیارد ورود نکنید. 1.5 میلیارد خودم بچه کارمندم میفهمم چقدر در آوردنش سخته، ولی واقعا الان پول زیادی نیست.
یه عددی رو گفت که یه سوالم دارم، اگه کسی بخواد وارد این حوزه بشه، حمایت های خاصی میتونه استفاده بکنه ازشون؟ مثلا چه میدونم، با توجه به اینکه این کار به حال محیط زیستیه، مثلا نمیدونم سازمان محیط زیست حمایت بکنه، وامی بتونه بگیره، فلان اینا شاید خیلی برشون این سوال باشه.
نه
بعد رو پای خودش وایس
میشه وام گرفت، ولی مثل بقیه است، یعنی گزینه
برتری
نداره،
امتیازی نداره.
خیلی بده، این خیلی بده.
بله همین دقیقه من هم دارین سوال
خیلی بده، یعنی این حرفی که شما میزنید
بذار
من راجب خودم، من دنبال این بودم که بتونم رو ماشینالاتم به کسایی که میخوان ورود بکنن تو این حوزه با یه جای صحبت بکنم، بگم منابع مالیش شما تامین بکنید، اینا وام بگیرن و بیارین اتفاق بیفته. انقدر سنگ انداختن. آخرین گزینه‌ای که رسیدن اینه که دانش بنیان باید باشید. دانش بنیان الان هم یه چیزی مثل نانو 7 8 سال پیش دیگه، که هر شرکتی نانو تا نانو جورابم تولید می‌کردن، الان هم دانش بنیان به نظر من داره به این سمت به خاطر مزایاش. ولی خب ماشینالات صنعتی چه دانشی میشه بهش اضافه کرد که انقدر تخصصی؟ درست ما اتومبیل اختراع شده، اون نفری که میاد یه شرکت دیگه میاد همون اساس. میخوام بگم تهش اینه که این اتفاق، من که پیگیر این کار بودم به نتیجه خاصی نرسیدم و امیدوارم یکی بشنوه یه کاری بکنه.
دوستی آقای خانم خاندان 919-4-5-82 گفتن سلام وقت بخیر، راجع بازیافت پلاستیک چجوری میتونم اطلاعات کامل‌تری به دست بیارم؟ آقای پناهنده فرمودن هم مطالعه هم از طریق اینترنت شبکه‌های اجتماعی میتونید به خود آقای پناهنده متصل بشین، ایشون راهنماییتون میکنن.
من حمید رضا پناهنده
اگر دکتر سلحشور از آستانه با ما هستن، خیلی ممنون از شما. جناب طبیبی از اصفهان گفتن که من در کار زایاتم، مردم زایاتشون رو جدا میکنن و میفروشن، ولی دستگاه دولتی خیلی وقتا نمیذاره کار درست پیش بره عملا، و خیلی هم با چشم بد به این شغل نگاه میکنن. این هست، من فکر میکنم ما یه تغییر نگرش هم لازم داریم گاهی وقتا. دبیر این شغل به صورت خاص.
من اصلا یه چیز شخصی میگم، من یادم تازه وارد این کار شده بودم، خواهرم مثلا تو این شبکه‌های اجتماعی فقط میاد کامنت برام مینوشت که نوخشکی همین دمپای کنه، میدونی چی میخوام بگم، این ذهنیت هست درسته. آره. من باهاش کنار اومدم، مشکل خاصی ندارم، ولی هم در مورد این که میگن یه جاهای بخشای دولتی نمیذارن اتفاق میفته رو کاملا باهاش موافقم. مثال واضحش همین الان تمام اون اپ‌های جمع‌آوری پسماند توی تهران جمع‌آوری شد، یه نسخه ضعیف اصلا نمیدونم چی بگم جایگزین کردن که رسما هیچ فایده خاصی نداره.
اینو باشه اونم بعد صبر بکنیم ببینیم در آینده چه اتفاقی میفته. خیلی وقتا اینو به مرور یه تکاملی پیدا می‌کنن. من خودم به شخصه هم اول یه راست قضاوت نمی‌کنم، صبر می‌کنم یه کوچولو.
آره ولی شما یه تیم خوبو که نمی‌بزنی خرابش کنی، از اول یه تیم ضعیف درست کنی وایسی تا خوب بشه، این اتفاق افتاده. نکته بعدیش در مورد اینکه ذهنیت‌ها باید عوض بشه، اینم خیلی باهاتون موافقم. واقعا این کار جاهایی داره که من اساتید دانشگاه خودم با پست دکترای انگلیس دارن تو این صنعت کار میکنن، تو کامپوند سازی. بله مهاجری هم هست که وای میخوام این بزرگی صنعت
میرسونه
که شما با هر توان علمی میتونید ورود بکنید، با هر توان مالی میتونید ورود بکنید تو این صنعت.
بله بسیار خوب، خیلی متشکرم. 3036-37 رو فراموش نکنید. سامانه پیام کوتاه ماست، با جناب آقای حمیدرضا پناهنده کارآفرین در حوزه صنعت بازیافت صحبت میکنیم و جناب آقای مسیح کریمیان کارشناس کسب و کار. آقای کریمیان اون کتاب رو یه بار دیگه معرفی بکنین.
نه دروغ درباره کار، نوشته مارکوس باکینگهام و
ترجمه خود جناب علی.
بله.
به چاپ دومم رسیده.
بله الانم تو کام تو سایت ها معمولا هست، اگه یه جستجوی بکنن فروشگاه ها میتونن تهیه بکنن.
خیلی عالی، با ما همراه باشید. یه چیزی حدود 19 دقیقه مانده است به پایان برنامه.
اینجا شب آفتابی رادیو اقتصاد. راه‌های ارتباطی،
نمره پیامک 30036-37،
نمره تلفن 2265-2525،
تلفن کنید و پیامک بزنید که رونق شب آفتابی با همراهی و تعامل شما با این شب نشینی رادیویی است. شب آفتابی،
از چالش‌ها و مسائل مختلف کار و اشتغال گرفته تا راهکارهای افزایش دانش و مهارت برای بهبود فضای کسب و کار، همه و همه در شب آفتابی.
پرسش از شما، پاسخ از مشاوران، کارشناسان و کارآفرینان برتر.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم که با ما همراه هستید و در شب نشینی ما شما هم حضور دارین و خلاصه ما خیلی حال میکنیم با حضور شما. اما رسیدیم به دقایقی که شما بایستی به برنامه امشب امتیاز بدید، ارزیابی خودتون از برنامه امشب اعلام بکنید، به ما چه نمره میدید از 1 تا 10، بگید که موضوع برنامه چطور بود، حرفا چطور بود، عرضی بنده چطور بود، فرمایشات مهمانان گرامی چگونه بود، ترانه‌ای که شنیدید عرض کنم بازو شما، صدای ما خوب به گوش شما رسید یا نه، از کار صدا بردارمون رو میپسندید یا نه. خلاصه مجموعا به ما یه نمره بدید از 1 تا 10 و قرارمون یادتون نره دیگه، اگه نمره بالا به ما میدید که خب خیلی هم ممنون، دست شما درد نکنه، اصلا پرسجو نمی کنیم که چرا نمره بالا گرفتیم، میگیم حقمون بود، کارمون خوب بود، نمره خوب گرفتیم. ولی اگر احیانا نمره پایین بهمون دادید بی زحمت به حال خودمون رهامون نکنید دیگه، همجوری مثلا بدید 2، خب آدم شب تا صبح خوابش نمیبره میگه چی شد که من 2 شدم، حتما یه خط جلوش بنویسید که چی شد که همچی شد، ما چرا این نمره پایین از شما گرفتیم، چه اشکال داشت کارمون برنامه امشب، و راهنماییمون بکنید برای اینکه بتونیم توی برنامه‌های بعدی در واقع از شما نمره بالاتر بگیریم. این 15 دقیقه رو خلاصه ما رو فراموش نکنید، نمرمون رو بهمون بدهید. آقای کریمیان بریم راجع به خلاقیت نوآوری، نکاتی که لازم از شما بفهمید از شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. دو تا کلمه خیلی استفاده شد تو این برنامه، خلاقیت و نوآوری. شاید در یک نگاه اول اینا رو به جای هم استفاده کنیم. آره. یه تفاوت معنایی با هم دارن.
بله.
ما خلاقیت رو در خلق ایده یا طرح یا یک کسب و کار یا یک فکر جدید به کار میبریم، اگر اون ایده یا همون طرح به جایی برسه که کاربردی بشه، به درد بخوره، یه مشکلی رو حل بکنه و یک کاری بتونه انجام بده، فایده ای داشته باشه، رو بهش میگیم نوآوری. در واقع به عمل رسوندن، در واقع به ظهور رسوندن و کاربردی کردن خلاقیت ها رو بهش میگیم نوآوری. پس احتمالاً ما ممکن ایده های زیادی داشته باشیم و خلاقیت داشته باشیم، ولی بعضی هاشون نوآورانه نباشن، فقط در ذهنمونن یا قابلیت پیاده سازی ندارن، زمانش نرسیده، امکانش وجود نداره، یه مقداری با فضا متناسب نیست. از بین ایده های زیاد یه سریشون کاربردی میشن، ملموس میشن، میان توی بازار سودآور میشن، اونا رو بهشون میگیم نوآوری.
یه نکته هم فهمشون که کاملا درست و به جا بود، یه نکته هم من یاد گرفتم اونم بگم. خیلی وقتا وقت راجع به خلاقیت و نوآوری صحبت میکنیم، فکر میکنیم که اون رو فقط در محصول، در اون اتفاق نهایی میتونیم ببینیم، اما گاهی وقتا خلاقیت در مسیر اتفاق میفته. مثلا شما یه محصولی رو دارین تولید میکنین، اگر یک روشی رو پیدا بکنید برای اینکه اون محصول با قیمت کمتری تولید بشه ولی کیفیتش حفظ بشه، مثلا با سرعت بیشتری تولید بشه ولی با همون کیفیت، یعنی در واقع شما محصول تغییری نکرده، ممکنه این نوآوری شما رو مصرف کننده خیلی متوجه نشه چون همون محصوله، اما شما نوآوری رو داشتین برای اینکه راه رو یه کار نوعی توش انجام بدید، یه خلاقیتی توش، توی اون مسیری که به محصول منتج میشه شما در واقع اون خلاقیت رو نوآوری داشتین.
حتی ممکنه تو ابزار باشه، حتی ممکنه تو ساعت شیفت کاری باشه، و حتی هر چیزی که یه قدم ما رو مسیرمون رو بهبود بده و یا بهای تمام شده رو بیاره پایین، یا راحتی استفاده رو ببره بالا، هر چیزی، نور، اگر نور مثلا محیط رو کم زیاد کنیم، رنگ رو تغییر بدیم، هر چیزی که یک قدم، یک پله ما رو بهبود بده خلاقیت، و اگر این به عمل برسه و نتیجه بده که میشه همون نوآوری.
نوآوری. بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای اصغر حیدری گفتن لطفاً خواهشاً بپرسین در مورد بازیافت لاستیک خودرو. بعد شما بپرسن، گفتن راجع به لاستیک خودرو بپرسید، بازیافت میشه؟
بله بازیافت میشه. دو تا روش داره. یکی این که سوخت ازش تولید میشه. که خب اصلا نیاز به توضیح نداره. ما بنزین لیتری 3000 تومانه. لاستیکو چند بخریم تولید بکنیم، این فرآیند تولید بشه، تازه بشه یه سوخت کم کیفیتی که خوبه، اگر که یه سری ارتباطات داشته، مثلا تو قشم خوبه، تو چابهار خوبه، بتونیم مستقیم اونجا با هند کار بکنیم، این مدلی باشه شدنیه. یه مورد دیگه اش هم اینه که میتونیم کفپوش بشه، کفپوش پارک و سالن‌های ورزشی. اون اینجا دیگه بحث اون مطالعه بازارشه، پرداخت های، چون صنایعی که از اینا استفاده میکنن صنایع بزرگه، پرداخت های اینا چکیه، شما باید زایت رو نقد بخری چکی بفروشی، سرمایه در گردشه بالا میخواد. پس این مطالعه بازاری که گفتم دقیقاً همین، اینو تضمین بدید بقیه کارتون.
بسیار خوب. ضمن اینکه یه اشاره ای هم آقای پناهنده پیشتر داشتن که وقت در مورد بازیافت صحبت میکنیم، فقط یک مسیر خاص نیستش، توی خیلی از بخش، مثلا شما توی مساله ساختمونی، نمیدونم، تو همه اینها در واقع میشود مواد بازیافتی رو رد پاشون رو پیدا کرد، روز به روز پررنگتر هم میشه.
میدونید این شکلی باید باشه که از یه جای کار شروع بکنیم. مسیر خودش نشون میده. بذار من دو نفر از بچه هم بهتون معرفی بکنم. یکشون تو کرمانشاه کار بازیافت انجام میداد، بعد با عتبات عالیات نجف و کربلا صحبت کرد، اونا کیسه زباله میخواستن کفش زائر بذارن، رفت کفش زائر تولید کرد و کیسه زباله تولید کرد، الان توناژ بالا داره تولید میکنه. یه نفر دیگه هم بود، 3 سال تو این کار بود، اصلا کلا مهاجرت کرد از ایران،
بله،
رفت ترکیه. این نفر الان واسط فروش صادرات ما به ترکیه است. چقدر دنیاش متفاوته از زمان تولید. اینه که پیشنهاد من اینه تو هر حوزه‌ای قسمت کم ریسک کار رو انتخاب بکنیم که اگر نشد سرمایه‌مون کلاً از بین نرفته باشه. مسیر بعدیشو برای من این شکلی بوده، برای یه نفر دیگه شاید یه جور دیگه باشه.
بسیار خوب. در پیامک ها ببینیم که چه آمده است. 916 4 رقم پایینی 4753 10 دادن، 918 4 رقم پایینی 2009 یعنی 2009 گفتن همه چیز 10، 918 چهار رقم پایانی 1744 گفتن که سلام عرض ادب، به این هفته تا الان عالی بوده، حالا دو روزش هم البته گذشته دیگه، شنبه و یه شنبه دیگه، اون چیز است معروف مال تن تنه که میگه عجب روز دوشنبه است، عجب هفته سختی بود، میگه امروز دوشنبه است کاپیتان. خلاصه ما فعلا فقط دو شبش افتخار داشتیم ما شما باشیم. گفتن که همه چیز خیلی خوب بوده، مهمانان هم خیلی با شوق و راستی و دلسوزی دارن آگاهی میدن به شنونده ها، دمشون گرم، خسته نباشین، خیلی ممنون از شما. دوست دیگری گفته که درود، اسم دانش بنیان که میاد عصبی میشم، حالا فعلا سعی کنید یکم کمتر عصبی بشین، اصولا خیلی خوب نیست. فرمودند که محیط زیست آینده ماست، آیندهی که باید برایش تلاش کرد. 933 چهارقم پایینه 48 75. آقای فرمرزی از خرم‌آباد هم که ما 10 دادن و خانم نگین تاجی از یاسوج گفتند که سلام، ماکسیموم و بالاتر از 10. خیلی ممنون از لطف شما. و البته 10 دقیقه باقی مانده است. آها 912 چهار رقم پایانی 1917 گفتن سلام، نمره شما 00 بخاطر اینکه پیامای من نخوندین. آقا میشه نگاهی بندازیم ببینیم که آیا علی پناه ببینیم کدوم پیامک بوده که من احیانا از ایشون نخوندم، واقعا حضور ذهن ندارم. 912 چهار رقم پایانی 870 گفتن 10، 919 0524 هم گفتن 10. فعلا اوضاع خوبه، دشت دهمون خوبه.
خواستم که باشی تا زمان به هم نشینی آراسته شود.
شب آفتابی، شنبه تا چهارشنبه ساعت 22، رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
شب آفتابی.
یه چیز به شما بگم، واقعیت ماجرا مثل همون داستان اون اپلیکیشن بود که الان صحبت شد، این نه به دلیل اینکه الان من پشت میکروفونم واقعا دارم این حرفو میزنم، مثلا بعد که میکروفون خاموش شد بگم نه نظرم چیز دیگریست، واقعا این اعتقادم اینی که همه من نگاهم اینه، مثلا در مورد اون اپلیکیشن معتقدم که حالا تازه راه افتاده، بعد یکم صبر بکنیم، حالا حتما که دوستانی اطلاعات بیشتر دارن، شناخت دارن، حتی ممکنه نسبت به در واقع شرکتی که در واقع پیمانکار اجرای اون در واقع اپلیکیشن هم اشراف داشته باشن. من اینا رو ندارم، واقعا ادعایی هم ندارم، من میگم من به عنوان کسی که قرار مصرف کننده اون اپلیکیشن باشم، کاربری باشم تو اون اپلیکیشن، یکم صبر میکنم ببینم چه اتفاقی میفته. در مورد دانش بنیان هم حالا این صحبت شد، هم آقای پناهنده صحبت کردم، دوستی پیامک زده بودن و نوشتن. من واقعا نکتم اینه که من معتقدم که نمیشود همه رو یه جای یه جور دید، نفس این که ما بیایم یه اولویت قائل بشیم، امتیاز بدیم برای کسایی که با نگاه دانش بنیان سعی میکنن واقعا یه کاری رو انجام بدن و یه حرکت درستی انجام بدن، این اصلا بد نیست، خوبم هست، اصلا باید هم اینجوری بشه، تو مسیر توسعه وقتی قرار میگیری باید این اتفاق بیفته. مسئله از اونجایی میشه که هر کدوم از اینها میتونه یه فرصتی بشه برای کسانی که بدون ربط به موضوع، با استفاده از روابط، رانت، نمیدونم هر آنچه که دارن، از این عناوین و از این اسما که اسمای درستیه سوء استفاده بکنن و باعث بشن که اون اعتماد از بین بره. بنابراین من فکر نمی کنم که آقای پناهنده، بنده، آقای کریمی، همه دوستان، اصولا کسی با مثلا نفس دانش بنیان ها مثلا مشکلی داشته باشه. نه، چرا باید مشکل داشته باشیم؟ اتفاقا اگر درست اتفاق بیفته که کاملا عالی است و خوبه، و اگر قراره که ما این رشد و پیشرفت رو داشته باشیم، یکیش از طریق شرکت های دانش بنیان. بعد دارم میگم آقای کریمی، نکته اینجاست که وقتی میری لابلای این شرکت ها، یه مرتبه متوجه میشی که دارن یه عده سو استفاده میکنن از این ماجرا، یعنی از این عنوان استفاده میکنن، با روابطی که دارن، با رانتایی که دارن و اینا کارای میکنن، و در واقع این یک محملی است، یک بهانه است برای سوء استفاده اونها. جانم آقای کریمی،
تکمله به سوال بزنم، و اونم اینه که خود لفظ دانش بنیان که ما با خودمون وجه مثبتش مشکلی نداریم، اما خود این نشه یه سنگ بزرگ که بشه بهانه برای خلاق نبودن. چون من نمیتونم دانش بنیان بشم پس خلاقم نیستم. درست. خیلی از شرکت‌های الان خلاقن و دانش بنیان نیستن، درآمدزایی هم دارن، خوبم دارن فعالیت میکنن. بله، شرکت‌های دانش بنیان حتما خلاق هستن، ولی لزوما دانش بنیان بودن نشه اون سنگ بزرگی. بله. که ما نریم سمت.
بله، خیلی متشکرم. عرض کنم به حضور شما، آقای داوود از کرج بودن که به ما صفر دادن به بنده، گفتن پیامکمو نخوندین. خوندم که قربان، واقعا پیامک شما رو خوندم. ببخشید، آره شاید به این دلیل نخوندم که تکراری بود. آقای داوود خان از کرج گفتن که آقای پناهنده علاوه بر اینکه از بهترین کارآفرینان هستن، جزی که از بهترین داوران برنامه میدون هم بودن و خوشحال شدن که شما رو اینجا در واقع دوباره صداتون رو شنیدن. اینم پیامکتون
خوشم.
آقای کرمیان، نکات پایانی خیلی کوتاه، حد یک دقیقه.
من اینو بگم که چه ما خلاق باشیم چه نباشیم، در هر صورت باید هزینه ای رو بپردازیم.
بله،
خلاق نبودن هزینه ای داره و اونم رکود و ثابت موندن و رشد نکردن. خلاق بودن و نوآور بودن هم هزینه های چالش های خاص خودشو داره. ما انتخاب میکنیم که کدوم هزینه رو بپردازیم و پیش خودمون فکر کنیم که بعد از گذشت سالها از عمرمون این جمله تو ذهنمون نیاد که ای کاش فرصت هایی که داشتم ازش استفاده میکردم. خیلی از حسرت آدم ها در سالهای پایین عمرشون اینه که اون فرصت ها رو چرا استفاده نکردم و حتی اگه به شکست میانجامید کاش از اون فرصت ها استفاده میکردم. بپذیریم که ما در هر دو صورت، در هر دوی این مسیرها، چه خلاق بودن چه نبودن، با چالش ها و مسیرهای سختی روبرو هستیم که باید ازش عبور کنیم. چه بهتر که مسیری رو پر هیجان و برای جذابیت انتخاب کنید.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. و سخن پایانی شما آقای پناهنده.
من یه ادای دین کنم به محیط زیست امروز زمین پاکه. واقعیتش اینه که طبیعت نیازی به حمایت ما نداره، ما از خودمون داریم مراقبت میکنیم. این گرمایش زمین، تغییرات اقلیمی، طبیعت بلد راهش رو پیدا کنه. میاد سیل میزنه، دودمان هممون رو به باد میده، چون انتقام میگیره و انتقام سختی هم میگیره. اگر مراقبتی هست، مراقبت از خودمونه. و یه نکته دیگه برای کسب و کارها، این که قرار نیست همه دکتر بشن، مهندس بشن، دندونپزشک بشن. یه عالمه شغل دیگه ما داریم که معرفی اینا وظیفه شماست به عنوان رسانه.
بله.
و هیچ چیزم خوب مطلق یا بد مطلق نیست. قطعاً یا هیچ کاری خوب مطلق یا بد مطلق نیست. مهم اینه که من چجوری دارم انجامش میدم. امیدوارم که هرچی خیره برای هممون پیش بیاد. متشکرم از شما با برنامه خوب.
سپاسگزارم. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر پناهنده عزیز که امروز در برنامه حضور داشتن، کارآفرین در حوزه صنعت بازیافت. از جناب آقای مهندس مسیح کریمیان گرانقد، کارشناس محترم کسب و کار که در برنامه حضور داشتن، هر دو بزرگوار رو به خدا میسپارم. خیلی ممنونم از شما. با ما باشین، یه نگاهی بندازیم به پیامک‌ها تا بعد بگم که بساط شب نشینی امشب چطور پهن شد. میزبان از مشهد گفتن آقا ده این همه انرژی مگه داریم؟ بله داریم، چرا نداریم؟ ما سعی میکنیم کارمون رو درست انجام بدیم. 933-10-13 دوست تنازمون نمره 20 دادن به صدا بردار، گفتن که چون کار با اون میز پر از دکمه برابری میکنه با خلبانی در کابین F5. بله. آقای میرزایی از اصفهان گفتن که در مورد بازیافت در کشور عراق چه کاری انجام دادین، چون واقعا جای خوبی بر سرمایه گذاری. یه ذره دیر پرسیدید آقای میرزایی، کاش زودتر میپرسیدین. البته که آقای پناهنده توضیح دادن یه مختصری، ولی خب اگه زودتر میپرسیدین شاید وقت بیشتری هم داشتیم. عرض کنم به حضور شما که خانم خانی گفتن که ممنون از برنامه مفیدتون، 10 دادن، گفتن که فعالیت آقای پناهنده رو سالهاست که پیگیرن، امسالشون رو خدا حفظ بکنه. خیلی متشکریم. عرض کنم به حضور شما 200 هم داشتیم که چون توضیح ندادن که چرا صفر، ما به شوخی قلم دادشون میکنیم توضیح میدادین. خیلی متشکرم، با ما باشید تا اوامل برنامه امشب و خدمتون معرفی بکنم. تهیه کننده برنامه امشب اسماعیل خان علی پناه، صدا بردارمون آقای مهندس حمیدرضا خان نوروزی، هماهنگی برنامه با نرگس خانم تقوی بود. شب چراغ رو مهدوخت خانم نعمت‌زاده برافروخت و من علی جعفری افتخار داشتم که این دو ساعت در کنار شما باشم، میزبان شما باشم. امیدوارم که میزبان بدی نبوده باشم. خیلی ممنونم که با ما همراه بودید. فردا شب و شبهای دیگر هم این همراهی رو حفظ بکنید. تا فردا، بدرود و خدا نگهدار.